میده پکت 3 که مثلا نسخه جدیدتره و اصلا ساخته شده که موشک‌های بالستیک رو رهگیری کنه رو دیگه تموم کرده. تعداد خریداشون هم مشخصه، میتونم در بیارم مثلا فردا بیایم بگیم اینا هر کدومشون چقدر داشتن چقدر مصرف کردن، حدودا میشه اینو یه برآوردی کردش. ولی تجربه ما هم خیلی تاثیر داره. دقیقاً حالا این سوالی که شما پرسیدی جواب دیگه اش هم این مقاله نیویورک تایمزه که
گزارشی از همین اصابت پایگاه آمریکایی در اردن. تصویر در واقع تیتر مقاله نیویورک تایمز دوستان بذارم.
نیویورک تایمز هم یه مقاله منتشر کرد فکر کنم دیروز بود، گفته بود که ایرانی‌ها ضرباتشون خیلی داره قوی تر میشه، هم دارن از موشک‌هایی استفاده میکنن که سرعتشون خیلی بیشتره.
این موشک‌های جدید داریم استفاده میکنی؟
ببین میتونه جدید باشه، میتونه تغییراتی داده باشیم. ببین شما یه وقتی هست شما خریدار یه سلاحی صرفا مصرف کننده، یعنی مثلا نیما اشرفخانی این گوشی رو خریده، من هیچی از داخل این گوشی سر در نمیارم، سازنده اینم، وقتی یه گیر و گوری میخوره میتونم 4 تغییر بدم توی بازه زمانی کوتاه و مشکلمو حل کنم. دقیقا توی این مقاله داره یکی بحث تاکتیکی رو اشاره میکنه، میگه ایرانی ها دارن عقبه عملیات ایالات متحده رو میزنن و دارن حمله میکنن به راهبرد نظامیش، نه راهبرد. ببین میگه بعد از اینکه جنگ شروع شد آمریکایی‌ها همین الان هم این اتفاق افتاده، مثلا العدید رو خالی کردن تقریبا. چرا؟ چون اینا خیلی نزدیک قطر، بحرین، کویت و خب میدونه ایرانی‌ها به راحتی اینا رو میزنن دیگه. یعنی پایگاه مثلا ناوگان پنجم رو ما مثلا یه گزارشای گرفتیم، حالا 100% نشد که مثلا بیاریم رو برنامه نشون بدیم، داریم همچنان راستی آزمایی می‌کنیم که چیز زیادی ازش نمونده. با عدد داره میگه ها، مثلا میگه اینقدر سوله، اینقدر مثلا رادار، همین.
این سوالی بود که بعضی وقت بینندگانم میپرسن، میگفتن آقا مثلا این بحرین که میگید اینقدر تموم میشه، چقدر که شما هی میزنیدش و این تموم نمیشه؟
خیلی بزرگه،
البته پایگاه خیلی بزرگه. یعنی واقعا درسته که بحرین کوچیکه در نسبت با کشور پهناور ایران، یعنی خب بالاخره یه استانکی هست بحرین، یعنی وسعتی داره دیگه، یعنی
و داره تموم میشه.
موشک‌های متداول اینا... و سلاح‌های متعارف می‌جنگیم.
کاری که کردن اینا رو بردن تو لایه‌های دورتر که ببین وقتی فاصله‌شون از ما زیاد میشه ما شلیک می‌کنیم، اینا پنجره زمانی بزرگتری دارن، زمان بهتری دارن برای رهگیری. یعنی اردن یا رژیم صهیونیستی این خاصیت رو اصلا پدافند نداشته باشم، حداقل آژیر می‌کشن فرار می‌کنن. این کاری که دیگه میشه کرد. ولی میگه ایرانی ها تو این دور خیلی دقیق و جدید دارن اردن رو میزنن و اردن رو هم دارن حذف میکنن. حالا یه چیزی هم که توش ننوشته بودیم به ذهن خودم رسید که اردن دقیقا آخرین لایه‌ایه که حذف بشه دیگه، فقط ما میمونیم و اسرائیل دیگه، کسی دیگه ای بینمون نیست. میگه دارن زیر ساخت ها رو میزنن و این نکته هم میگه، میگه ایرانی ها انگار که یاد هم گرفتن که چطور به پدافند آمریکایی‌ها در اونجا حمله بکنن و این رو از کار بندازن و ضربات دقیق
از کار بندازن، نه اینکه کار بندازن یعنی ردش کنن،
از کارایی خارجش کنن. ما پدافند البته هدف قرار دادیم ها، هنوز من گزارش ندارم تو اردن پدافند رو زده باشیم، ولی میگه دارن بی خاصیتش کنن.
جنگ که داشتیم که هدف بله. دادن
اتحاد
اردن هم اتفاق
و حتما بله. اسرائیلیا دارن خیلی دقیق این صحنه ها و این عملیات ها و این شبا رو رصد میکنن، چون هر لحظه احتمال داره دور بعدی جنگ با خود اسرائیل ها باشه بله. و این ضربات بسیار موفق این دفعه بره و در اون آزمون نهایی شرکت بکنه، در اونجایی که باید در واقع ساعت بکنه. خب ما تو اردن پایگاه ملک حسین رو هم داشتیم. این خبری بودش که یعنی یه پایگاه، یه فرودگاه هوایی ملک حسین هست تو اردن که خبر اصابتمون هم آمد، تصاویری هم ازش اومد. این همون جایی که نیما گفتن نزدیک خلیج عقب خورد و اینها، درست میگن؟
بله بله، امروز داشتیم اردنی‌ها. فاصله اون جایی که خورده تا مرز اسرائیل 5 کیلومتره.
تموم شد نیویورک تایمز یا باز برمیگردیم سرش؟ اون 5 حالتی که اون نظامی های چیز هم توش بود اونا نمیخواد بپردازیم.
میگم حالا چون میگم اردنی ها اینجا رو گفتن که ایرانی ها 5 موشک به ما شلیک کردن، ما 4 رو رهگیری کردیم، یکیش هم خورده تو فضای باز. این حالا فضای باز تا قبل برنامه ما داره میسوزه، یعنی
این میشه فرودگاه ملک حسین بله. توی در واقع جنوب غرب اردن نزدیک خلیج عقبه میشه، جایی که شاید بعضی از رسانه ها به اشتباه خیال میکردن که مثلا بندر ایلات یا مثلا اینها خورده. نه منظور همون اردن بود.
ببینید نتونستن متوجه بشن که دقیقا کجا هدف قرار داده شده و قبل از اصابت آژیر کشیدن، پدافندشون حتی فعال شد بعد که اصابت کرد تو اردن صداش تو رژیم صهیونیستی شنیده شد، خودشون زده بودن که باعث ایجاد وحشت شده و این حرفا، و اونها اتفاقا رسانه‌های اسرائیل گفتن حداقل دو اصابت اتفاق افتاد، اردنی‌ها که یه دونه رو گردن گرفتن اونم تو زمین باز.
حالا الان تو این بخش من سوال می‌پرسم، این نمیتونه واقعا اون تصویر قبلیه حاصل این باشه که رهگیری شده افتاده مثلا؟
این دودی که چند ساعت داره میسوزه، چون من اینو ثبت کردم، صبر کردم از زمانی که زدیم، یه دو ساعتی داره ویدیو میاد بیرون، این فهم کنم مال مثلا یه رو 20 دقیقه قبل برنامه است دیگه، فرستادم برای بچه ها. و این دود سیاه اصولا نشون میده یه چیز کربونی داره میسوزه، شبیه اینه که یه مخزن سوختی، اینو ببین، یه مخزن سوختی چیزی هدف قرار گرفته، این یه چیزی نیستش که بگی بقایای موشک
درختی یا چیزی مثلا خورد سوخته،
اینقدر سیاه نیست دیگه. میبینی دقیقا این صحنه ها رو مثلا
من قطعا یه جای اصابت داشته.
ما تهران زندگی میکنیم، تو همین جنگ 40 روزه اومد مخازن سوخت رو زد، شب زد، صبح که پلن شدن همه تهرانی ها یه همچین چیزی رو دیدن، حالا خواسته اونایی که مثل ما خونهشون پایین شهر بوده مثلا دیدن، خیلی شبیه اونه، منم نمیتونم 100% بگم چی رو زدن. آمریکایی‌ها هم هواپیماهاشون رو از یکی دو تا پایگاه دیگه‌ای که تو اسرائیل پارک کرده بودن بلند کردن، بردن به سمت بن گوریون که حالا باز حفاظت شده تره و احتمالاً اونجا الان ترافیکش بیشتر میشه. گزارش نیویورک تایمز سه تا حمله به اردن رو پوشش میده، میگه در حمله اول که ایران زده چند تا
در سه روز
میگه حمله اول اتفاق افتاده و 5 نظامی آمریکایی حداقل زخمی شدن، حمله دوم بالگردهای عرض کنم خدمتتون که بلک هاک، اینایی که برای ترابری و نیرو بردن و بحث عملیات ویژه است، میگه اونها بهشون آسیب زیادی وارد شده،
نیروبان بودن احتمالاً روی اون آشیانشون یا هر چیزی.
ضربه سوم هم میگه که یک جایی زده که متعلق به یک سری از هواگردهای دیگه بوده، حالا سرش اختلافه، میگه بعضی منابع دارن میگن که پهپاد بوده، بعضیا میگن آشیانه جنگنده ها بوده و یه چیزی آسیب دیده. بابت این تلفات دقیق چیزی نمی نویسه، ولی اولش اشاره میکنه که میگه اینا اصلا پایگاهایی که تازه سازه و بنابر این بوده که هدف قرار نخواهد گرفت به این شکل.
یعنی میگم فکر نمیکرد اینجا رو ایران بزنه
با این دقت. و چی کار کرده؟ میگه اومده چی میگن بهش؟ پناهگاهی که ساخته، اون شلتری که ساخته در واقع، میگه پناهگاه ضد موشک‌های سنگین نیست، یعنی ته تصور این بوده که مثلا گروه های مقاومت مثل حماس و اینها با این 170 بود مینی کاتیوشاها یه هم راکتی شلیک میکنن و از تو تصویرهای عین الاسد بیننده هایی که یادشون باشه دیدن یه نصف استوانه بتونی میذارن که میرن داخلش، سر و تهش هم دو تا نیوجرسی میذارن که اگه روبروش هم خورد مثلا ترکشا وارد نشه. اینا برای اون بحثی که گفتم مثلا کاتیوشا و این چیزا خوبه واقعا جواب میده، ولی خب شما وقتی مثلا یه کلاهی که 400 500 نمیدونم 600 کیلویی داری اونجا تحویل میدی با یک سرعت بسیار زیاد، خود این مقاله نیویورک تایمز میگه این اصلا جواب نمیده. و تاثیرش هم کجا میبینی؟ در همون نظامی که مفقود شده،
اینقدر قدرت انفجار در واقع بالا بوده که الان توی
نمیتونن پیداش کنن،
جنازه پیدا نشد.
اون پنج تا هم فکر کنم میگه که زخم شدیدی داشتن، درسته؟
ببین میگه یه چیزای حال عجیبی هم میگه، میگه مثلا چند تاشون در حین فرار کردن به سمت پناهگاه مثلا آسیب دیدن، یعنی مثلا خورده زمین دستش زخم شده، چون پاش زخم شده.
روایت اسرائیلی یا در روایت اسرائیلی میافتن
اصولا یه همچین چیزی رو تو پادگان و تشکیلات نظامی به عنوان مجروحیت جنگی اصلا گزارش نمیکنن، شما خوردی زمین دیگه مثلا
موقع شام دست دو چاقو بریده مثلا.
آره این چیز نیست، یه خورده بالاخره اون رگه های کم کردن فشار هست، ولی دیشب دیگه این سه تا تلفات که قطعی شد، این سه تا تلفات ها یه گزینه با احتمال خیلی کم داره که اسیر داده باشن، در یک جای دیگری دارن حالا لافوشونی میکنن، احتمال خیلی کم که خب بدتره، گزینه بهتر برای اینا اینکه هر سه تاشون کشته شده باشن. و
ترامپ چه موضوعی
گرفته؟ فشار سنگینی روی اینها اومد، چند تا از نماینده های سنا و کنگره و اینا مصاحبه کردن، گفتن بیاین بیرون، جوکنت کلی صحبت کرد که آقا امشب یه ضربه بزنید و دیگه سربازامونو برگردونید خونه، این جنگ به ما ربطی نداره. فهوا همین بود. خب کسی هم واقعیتش، من همه رو دیدم، کسی هم دلش اصلا برای مردم مظلوم ایران نمیسوزه، همدردی با شهدای این جنگ جنایتکارانه اینها نمیکنه. حرف اینه که سربازای ما کشته میشن و ترامپ داره پولهایی رو خرج میکنه که سود برای ما نداره. واقعیت اینه.
خود ترامپ چی گفت؟
خود ترامپ هم یه مصاحبه کرده، من صوتی ازش پیدا نکردم. یک خبرنگاری نقل میکنه، میگه من با ترامپ صحبت کردم، گفته من خیلی
توییت زده. در واقع
او هم خبرنگارم توییت زده.
بله بله، نقل که کرده گفته ترامپ گفته من از این قسمت جنگ خیلی بدم میاد و خیلی متاسف میشم که سربازای ما کشته میشن و اینا در راه وطنشون کشته شدن. حالا من نمیدونم واقعا
در راه جلوگیری از آمریکایی ایران هستی شدن
اردو موشک میخوره میمیره چجوری در راه وطنشون کشته شده. این واقعا سوالیه که سخت جواب دادنش، و چون وطن یه کانسپتیه که معنا و مفهومی داره، در راه وطن کشته شدن هم باز معنی داره. نباید یه تهدیدی وجود داشته باشه. حالا تو هر جایی رفتی کشته شدی من قبول میکنم، ولی خود همه دنیا میدونن هیچ تهدیدی وجود نداشت و شما اومدین تعرض کنید به یک کشور دیگری.
ترامپ کلن در 72 ساعت گذشته، حالا الان حدودی دارم یا 72 ساعت تا بعضی جاها دقیق در آورده بودن، خیلی حرف ازش کم، متن ازش منتشر شده در اون چیزی که سنا داره الان بررسی میکنه برای یک سری تحریم علیه روسیه که این لینزی گرام مسئولش بود، یعنی مسئولش نه، یکی از پیشبرندگانش بود. الان داره میگه که ایران رو هم به اون اضافه بکنیم، مثلا لینزی هم همین رو میخواست، مثلا برای خیرات و مبرات برای روح لینزی گرام میگه باید مثلا بکنیم. باز متنه راجع به این موضوعات نیست و صوت ازش نبود. یک کنفرانس مطبوعاتی داشت که لغو شد و فعلا ازش صوت و تصویر نیست. البته اگر فراموش نکنیم یک بار دیگه هم در طول جنگ رمضان این اتفاق افتاد که ترامپ برای یه برهه‌ای نبود. حالا بعدش تحلیلایی شد که رسیدگی پزشکی لازم بوده که انجام بشه براش، به این دلیل که بعدش مثلا رنگ پوست دستش و اینها رو خود رسانه‌های آمریکایی‌ها بررسی می‌کردن ها، که مثلا این پس مثلا احتمالاً سرم بهش وصل بوده یا چیزهای این دستی بررسی شده بود، ولی نبود یه برهه. حالا دقیقاً چیه من نمیدونم، تقریبا هیچ جا راجع به این نظر قطعی داده نمیشه. بنابراین از ترامپ داره حرفای نرم میشه، ممکنه راست باشه، یعنی ممکنه مثلا مصاحبه که ازش صوت نیست، چون خود در اون مصاحبه میگه در یک گفتگوی کوتاه و مثلا تلفنی مثلا دو سه دقیقه صحبت کردن، چند جمله بوده، اونا نقل کرده، ممکنه هم درست باشه، ممکنه هم هست واقعا. حالا نکته ای نمیدونم، حالا ان شاءالله که حتما مریض شده باشه دیگه. حالا ولی حالا امشب شب مهمی از این جهتی در آستانه گشایش بازارهای آره مالی در جهان هستیم. خب معمولا باید میواد یه حرفی میزد،
الان وزیر انرژیشون دقیقا قبل برنامه ما صحبت کرد، دوباره اون روی آمریکا داره مهربون میشه، گفتش که ما میخواییم با ایرانی ها، گفت رئیس جمهور دوست داره که ترامپ با ایرانی ها به یه تفاهم مسالمت آمیز در مورد تنگه هرمز برسه، و اگر نه آره دوباره جنگ میکنیم و فلان و اینها، و همون اون پیام ها شروع شده. امیدوارم که ما حداقل یه پیام های حداقل رسانه‌ای بدن مقامات و مسئولینمون که نذارن که اینا
بازی بکنن با بازارها.
آره بازارها رو بیارن پایین به نفع خودشون.
کویت که الان داره در واقع یه پروتوتایپ و یه نمونه عملیاتی جدید ایران تو منطقه میشه.
بله.
چجوری اوضاع کویت آخرین روز سین از
همینه که میگم انگار که از 3-4 روز پیش واقعا یک برنامه نظامی عملیاتی شروع شده و داریم پاسخ میدیم و کاری نداریم به اینکه اونها چی کار میکنن، ما داریم کار خودمون رو انجام میدیم. این خیلی خوبه ها، یعنی فاعلیت راهبردیش کاملا با خودمونه، داریم نیروهای دشمن رو تو اون سرزمینایی که از علیهش به ما حمله میکنن واقعا خونسا میکنیم و ضرباتمون رو وارد میکنیم، حالا که بتونیم کارمون رو پیش ببریم. در واقع همون باز نیروگاه برقی که دیروز هم آسیب دیده بود دوباره امروز ضربه خورده، دچار آتش سوزی شده بود، تصویرش هم داریم.
اگر با برق آب شیرین کنی که کنار هم دیگه است.
بله بله.
البته این آره این تصویر جدید همین امروزه،
بله درسته. همچنان هم داره میسوزه و نتونستن مهارش بکنن.
دوره وزارت انرژیشون بیانیه هم داد بینیه که میگفت توی 24 توی در واقع دیروز تا امروز
در 48 ساعت داره باره دوبار هدف قرار گرفت همین...
یه دونه هم که قبلش یه جای دیگه یعنی یه رو برق آب شیرین کنشون جای دیگه
یعنی از 8 آب شیرین کن دو تاش هدف قرار گرفته ولی سه بار در سه حمله دو تا چیز هدف قرار
البته فکر میکنم معنان دارن دوستان به من میگن از رژی که این تصویری که یک ساعت قبل برنامه خورده سومیه
ممکن جایی بشه اون نشده. بیانیه بینر داریم
بینیه 21 رو بذاری بینیه شما رو 21 اگه اشتباه نکنم
وزارت حالا همون انرژی کویت بگیم آب برق ببین میگه که
نتیجه لپولا اینه بله دیگه بینیه 21 میگه وزارت برق آب و انرژی کویت اعلام کرد که در پی آنچه این وزارتخانه حمله ایران به خاک کویت توصیف کرده است یک نیروگاه تولید برق تاسیس آب شیرین کن این کشور برای دومین بار طی دو روز گذشته هدف حمله قرار گرفت یعنی دیروز امروز بعد از این که نشون میدادم بعد از این بیانیه یه تصویر جدید از یک نیروگاه برق بود یعنی از این محطه کهربا بود این تصویری که ازش دیدیم که اونجا خب کاملا جدیدن مورد
اینجا مدت کهربا هست اسم نیومد اونجا نوشته از سبیه من نمیدونم حالا اون از سبیه
اینم تصاویر دقیقا لحظاتی قبل هست که دوباره از کویت منتشر شده این نیروگاه دیگه نیروگاه در واقع
این جدیده
بله این جدیده همین هم
ترکیبیه
بله این سیکل ترکیبی قاعدتا سیکل ترکیبی باید باشه دیگه این در واقع این لوهای سیکل ترکیبیه
باز میبینید مخزن سوختی چیزی اینجا خورده و داره
خیلی خوبه. اپدیس به شما بگم کووید بابت کاری که کرد یه چیزی که میگفت گفتم ما به تنبیه متجاوز ادامه بدیم تو واقعا تنبیه بشه. اینی که ما اگر بزنی شدیدتر میزنیم یکی از اتفاقاتش میتونه همین باشه ها. یعنی اگر شما دیشب نزدی من هنوز ممکنه بزنم. حالا مثلا برای بگم امشب فقط میزنم ها. ولی میزنم معنی نداره تو هنوز یا هنوز تحرک داری همچنان میزنم. یعنی این ابزار قدرتی که ما همش داشتیم در برنامه سر می‌کردیم اینو تبیین کنیم که شما نیاز به ابزار قدرت داری که حتی وارد دیپلماسی هم می‌خوای بشی طرف بدونه این گزینه‌های جنگ و فلان دیگه رفته کنار.
الان کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس خیلی سر کویت موضع شدیدی گرفتن خود قطر خیلی موضع شدیدی گرفته که آقا خطوط قرمز ما شما زدید بچه‌های ما رو پرپر کردید رهبر این کشور رو به شهادت رسوندید
بیانیه نداد
گوشه در واقع ابروتون رو خم نکردید بدون
ذکر نام قاتل ندادن مثلا
الان نگرانن که خطوط قرمز
یه جوری انگار مثلا زلزله اومده سیل اومده اونم ندادن اینا
ما دوباره اینو تاکید میکنیم اگر در کویت میتونم هستن مردمی از کشور کویت که زبان فارسی رو ارتباط میگیرن این نتیجه و دستپخت سران و کشور شما و بقیه کشورهای همجوار هستش که از خاک کشور شمایی که بهش تسلطی ندارید حاکمیتی بر اون حسب ظاهر نداری داره علیه این مردم و این سرزمین در ایران استفاده میشه و چیزی که عوض داره گله نداره خب
نه اینقدر نمیشه بگی تسلط ندارم ببین تو حوزه نظامی من میپذیرم اینا تسلط ندارن ولی میتونی یه بیانیه بدی همینو بگی آقا من واقعا زورم به آمریکایی‌ها نمیرسه من محکوم میکنم ولی اون کاری هم نمیتونم بکنم
آقا اینو بگی که
زورم به آمریکایی‌ها نمیرسه
یه ساعت بعد یه حاکم نی
خب ما یه سری تصاویر دیگه هم داشتیم از اصابت محل‌هایی که ازش این
بله.
موشکای اتکمز یا این در واقع های مارس ها اقدام به عملیات میگن تصرفات میزنن توضیحات نیمارو
جو و سینت کار میکنن میگن یعنی که اصلا فیلمی که خود آمریکایی‌ها گرفتن
این فیلم شلیک موشک هست
دو تا لانچر های مارس که داره همین موشکای اتکمز رو شلیک میکنه و خیلی خوشحال دارن کارشون انجام میدن اینم یه تصویری که حالا بیننده های ما ببینن دقیقاً چه ریختیه
از خاک کویت اینونه داره علیه ما
خیلی شبیه همون کاتیوشاهایی که به لحاظ کلی تو زمان مثلا جنگ ایران و عراق هم استفاده میشد حالا
اما اینا ایداد ماهواره‌ای
داره پیشرفته تر و خیلی آره قوی تر و اینها و راکت چلیک نمیکنه موشک نقطه زن دقیق با برد بلند چلیک میکنه عرض کنم که ببینید تو کویت دارن استفاده میکنن و خوش میگذرونن
تصاویر ماهواره‌ای که
تصویری هم بود که پیداشون کرده بودن محل شلیک ها رو و این منطقه یه که ظاهرا هدف قرار گرفته من بارها تو این برنامه گفتم خیلی سر در نمیارم اصلا از این تصاویر ماهواره‌ای
یه تصویری هست که آتش سوزی ها نشون میده
اومده بودن این رو تایید کرده بودن میگفتن درسته و این ظاهرا همون آتش سوزیه که ما یکی دو شب پیش تو برنامه نشون دادیم یه محدوده وسیعی در کویت آتش گرفته بود و انفجار ثانویه هم داشت گفتیم شبیه اینه که اینها خوردن الان شواهد بیشتری هستش
خب اینا که ما اینا میگیم که خیلی های موبیلیتی هن. چجور واسه دادن خوردن؟
ببین نمیدونم، پارکینگشون رو ما هدف قرار دادیم، جایی که اینها رو پنهان میکنن، حالا به هر طریقی پیدا که بالاخره این ماشینا رو باید یه جایی ببرن و کویت سراسر جغرافیاش زیر تیر ماست، یعنی مجبورن پنهانکاری انجام بدن، یا اینکه همون توانایی که روس‌ها بهش دست پیدا کردن رو ما هم یاد گرفتیم، خودمون یاد گرفتیم، مشورت گرفتیم، نمیدونم. ولی به هر حال ظاهرا هایمارس‌ها حداقل بخش‌هایشون نابود شده.
خب یه تصویر این باز تصویر بعدی هم داریم دوستان که اون تصویر آتش‌سوزی رو در واقع تصاویر ماهواره‌ای که نشان دهنده آتش‌سوزی بود، اگر اون هست، اگه نیست که بریم سراغ پایگاه الودید قطر.
اینا معلومه، اینا هم به صورت طبیعی لانچر تعدادش از موشک کمتره.
خب بذارید پس
این ممکنه ما رفته باشیم سراغ زدن لانچرها که خود به خود، ولو اینکه فرضاً حالا هزار تا که ندن، فرضاً هزار تا تیر موشک هم گذاشته باشن اونجا دیگه بلا استفاده باشه.
بله ممکنه، میگم
بچه ها اون لوکیشن، اون مکان رو بر اساس همون اکانت های جیوسیند کار دقیقاً جانمایی کردن روی نقشه در واقع برخط ما. اینجاست که دقیقاً در مرز بین عراق و کویت اومدن.
اینجا پایگاه آمریکایی نیست. نه اینجا جای
خاک کویت دیگه.
کویت دیگه، جای کاملا غیر نظامی.
و چون نزدیک ام القصر رو اینهاست، به خاطر همین صفوان و اینا، به خاطر همین احتمالاً از داخل خاک عراق راحت میشد فیلم گرفت.
عمده تصاویری که از شلیک اینها می اومد بیرون، شبها مردم همین بصره و فاو و ام القصر رو اینها
اینجا بصره است، ام القصر اینجا بصره است، اینجا ام القصر، اینجا استان بصره است و اینم آبادان هست، خرمشهر هست، این هم جزیره بوبیانه، این هم که کویت، خود شهر کویت هم که توی اینجا قرار داره. از اینجاست که در واقع بنادر ما، شهرهای حاشیه جنوبی ما،
اگه اینو بیاییم بالا پایگاه مثلا علی سالم اینجا هست، مثلا هیچ ارتباطی
بچه خورو نقشه بید بالا که قابل
این جایی که اینها دارن شلیک میکنن، علی سالم اینجاست، هیچ ارتباطی به این جایی که اینا شلیک کردن یا هدف قرار گرفتن، این دقیقاً چسبیده به مرز عراق اصلا نداره، اصلا همچین جایی اینا پایگاه ندارن.
آره ماشین انداخته ورده اونجا از نزدیکتر اینجا شلیک کرده.
یه بیانیه‌ای هم دادن کویتی‌ها، ببین اینا رو همه رو که میذاری کنار هم معنی میده، میگه پاسگاه‌های مرزی ما هدف قرار گرفته، حملات وحشیانه ایرانی‌ها علیه پاسگاه‌های مرزی کویت رو مثلا ما محکوم می‌کنیم. این همون دور و بر داشته این دوباره که حالا ما اطلاعاتمون همین
باشه. این در واقع این مربع های قرمز نشان از آتش سوزی پا، تصاویر در واقع ماهواره ای که حاکی از آتش سوزی است که یکی از روش های شناسایی وقوع یک حادثه یا یک ضربه در واقع آتشباری. خب همین این نشان است که این اون تصویر اول شلیک است که با این نمادها در واقع جانمایش کرده اون اکانت هایی که گفتم، این کاریه که اون اکانت های اوسیند کار به اصطلاح انجام دادن و جی اوسیند کردن و مکانیابی کردن که اون محل مورد اصابت قرار گرفت. حالا اونجا چه چیزی بودی یا نبود اون بحثی بعدیش هستش. خب ما پایگاه قطر، ما قطر رو هم هدف قرار دادیم، پایگاه الودعید رو، اون تصویر
هم تصاویر ماهواره‌ایش اومده بیرون که هدف قرار گرفته، باز این وسطی بزرگه باز سازی شده با هوش مصنوعیه که این انبار مرکزی قطعات لوجستیکی متعلق به نیروی هواییه. باز سولر هم ببینید خیلی بزرگه، دهنه اونجایی که تخریب شده
76
متر.
بله
خیلی بزرگه،
76 متر
از زمین فوتبال مثلا استاندارد بزرگتره از اون زمینی که توش بازی میکنه. بزرگه
یه موشک نیما، یعنی یه موشک میتونه چنین میزانی از ویرانی رو به بار بیاره؟
به نظرم میتونه. آره یه شعاعی مثلا میتونه، اگه وسطش رو بگیری به هر طرف مثلا 30-35 متر، آره میتونه، مشکلی نداره. به اضافه اینکه حالا نمیدونیم، ما یه وقتم شده یه پهپاد اینجا خورده، تجهیزاتی توش بوده که دوچار آتش سوزی یا انفجار ثانویه شده، من نمیدونم دقیقا چه بلایی سرش آوردن، ولی خب دیگه حالا اومده دیگه اینطور شده. بعد 4 تا اصابت MQ-9 هم داریم تو کشور خودمون تو 48 ساعت اخیر
کردن.
بله پهپادهای آمریکایی MQ-9 وارد کشور عزیزمون شدن، 4 تا اصابت داشتیم.
چیز خیلی رخ داده قبل از اینکه توضیحشو بدی، این MQ-9 ها حالا اصلا چیزای مهمی هستن؟ بله یعنی شما از اون که الان دیگه اینقدر زدیم انداختیم،
یه تصویرم ازش دوستان دارن اگه اونم بذارن.
آره دهلوران، اهواز، اصلویه و آخریش تو همدان بود، یعنی ما داشتیم تو سردبیری رو ستا بسته بودیم، همدان هم یه دونه ساقط کردن، زحمت کشیدن. این MQ-9 حدوداً 30 میلیون دلار قیمتشه،
یعنی 120 میلیون دلار.
بله اون وسیله‌ای که هم کنترل و نظارت انجام میده در فضای سرزمینی ما هم میتونه اهداف متحرک رو هدف قرار بده. مثلا تو جریان جنگ 12 روزه عمده لانچرهای ما که هدف قرار میگرفت با همین ها هدف قرار میگرفت. حالا البته 12 روزه عمدهش اسرائیلی بود، مثلا میشد هرمس ها، ولی اینا در واقع یه کارکرد دارن و تو اصل قضیه خیلی شبیه همن. MQ-9 آسیب بسیار زیادی تو جریان جنگ 40 روزه دید، تعداد زیادیش ساقط شد و یه سری گزارش بعد از جنگ اومد که مثلا 20% ذخایر MQ-9 ایالات متحده نابود شده. 20% عدد بسیار بزرگه. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم بشه مثلا به ذخایر پهپادی آمریکا فشار آورد. اما اینکه این 4 تا وارد شدن و رهگیری شدن میتونه نشانه ای از تشدید پیش رو باشه که آمریکایی‌ها اینها رو دارن وارد میکنن برای بررسی یا
ارزیابی
دور
دیگه ای از حملات.
آره، و دور دیگه ای از حملات ممکنه برای این کار سعی کرده باشن ورود بکنن که حالا الحمدلله هدف قرار گرفتن، ولی خب اونم وارد میشه بالاخره جمع‌آوری اطلاعاتش رو تا حدی انجام میده و ارتباطش برخطه، یعنی تا لحظه قبل از موشک خوردن و ساقط شدن داره کار میکنه. حالا نمیدونیم چقدر، ولی قبلا از MOU به بعد حضور MQ-9 ها رو به این شکل نداشتیم. چند تا ساقط شدن داشتیم که همه توی آبهای خلیج فارس بود، یعنی قبل از این که برسن و از جنوب سعی میکردن تحرک داشته باشن، ولی اینها نفوذ کردن.
خب یه تصویر بحرین هم ببینیم. یه مرکز هوش مصنوعی تو بحرین، یه دیتا سنتری بوده که اون رو هم مورد حسابات قرار گرفته. اون تصویر هم دوستان بذارن، حالا جزء
فرمانده ساختمون کنترل و فرماندهی مرکز داده کاوی و هوش مصنوعی بتلکو،
بله
متعلق به ارتش ایالات متحده است که ساختمون مرکزیش ضربه خورده و تو تصاویر ماهواره‌ای سمت راستی قبلش رو داره نشون میده و سمت چپی بعدش رو.
این بتلکو اگه اشتباه نکنم باید مثلا یکی از مهمترین شرکت‌های مخابراتی یا مهمترین شرکت مخابراتی بحرین باشه. من وقتی که داشتم نگاه می‌کردم توی اطلاعات آشکار و علنی، یعنی توی بحرین بسیار شرکت مهمی بوده و دیتا سنترش به اصطلاح اینجا مورد حسابات قرار گرفته. خب
اینم دیتا سنتر اینها. تنگه هرمز همچنان بسته است. 4 تا نفتکش روز توی 24 ساعت گذشته سعی کردن از کوریدور آمریکایی استفاده بکنن، 2 تاشون موشک خوردن، 2 تاشون هم تصمیمشون رو تغییر دادن و برگشتن.
خب تنگه کماکان وضعیتش همونه، مسیر تقریبا جنوب کاملا انسداد داره و چیزی نیست. کشتیایی که عبور میکنن، اگر هم عبور میکنن، کشتیایی که هستن که متعلق به ایرانن، بعضی ها میایشون رو خاموش میکنن. دیگه وارد جزئیات نشیم چون یه بحث مهمی رو داریم بهش بپردازیم. اما قبل از اینکه وارد چرایی اهمیت تنگه هرمز، اون منظر راهبردی که ناظر به تنگه هرمز و چیزی که جنگ الان داره در موردش رخ میده بپردازیم، یه رمزینه ای هست. این رو اگر اسکن کنن بینندگان عزیز میتونن توی چارچوب پویش روایت بدرقه تصاویری رو که با گوشی همراه خودشون از تشییع امام شهید گرفتن رو ارسال کنن برای شبکه خبر تا امکان پخشش فراهم بشه. یه رمزینه ای هست، امکانم همین الان قابل دسترس باشه و کافیه با گوشیتون اسکن کنید این رمزینه رو، این QR کد رو، و در پویش روایت بدرقه شرکت کنید. تصاویری که با گوشی خودتون از مراسم تشییع امام شهید گرفتید، هر کجایی که بودید، در مشهد بودید، در تهران، قم، یا اگر در عتبات بودید، اون رو میتونید برای شبکه خبر ارسال کنید. بریم سراغ وضعیت تنگ. یه توییتی هست یکی از حالا فعالین مجازی، بدون این که ما بخوایم به خودش اشاره بکنیم، اون موضوع توییت رو بهش بپردازیم. این توییت رو دوستان بذارن، بهانه ای هست برای حرف و حدیث هایی که بعضی ها این روزها دارند میزنن. خطاب جناب آقای عراقچی، این کاربر نوشته که جناب آقای عراقچی، جنگ این چند روز که بهانش
جنگ
این چند روزه که بهانش تنگی هرمز است قابل پیشگیری بود و اکنون هم قابل پایان است. بیان که دست و دلتان بلرزد، شجاعانه و بدون ترس از تهمت و توهین مسئله تنگه را از طریق دیپلماسی دنبال کنید. این توییت برای امروز ها، یعنی برای همین روزام جولایه. میدانیم کاسبان جنگ راضی به چنین تلاشی نیستند، اما یک ملت دعایتان میکند. حالا چون خطابشون به جناب آقای عراقچی بود، مثلا میخوام اصلا رفتی به جناب آقای عراقچی نداره، یعنی این کاربر اومده خطاب به وزیر محترم امور خارجه انجام داده، اما یه منطقی رو داره این کاربر مطرح میکنه که آقا یه جنگی بوده قابل پیشگیری بوده، مسئله‌ش هم تنگی هرمز، این تنگی هرمز هم برید با دیپلماسی حلش کنید. انقدر شما مثلا درگیر جنگ و اینها نشید، برید با دیپلماسی مسئله تنگه هرمز حل بکنید. نیما وحید
از بالا شروع کنیم. یه بهانه اش تنگه هرمز است. چی بهانه گیری کرده؟ ما یه طرف مقابل. ببین این به نظر من توهینه به یک تعداد بسیار زیادی از افرادی در نیروهای مسلح، نیروهای